اجله غیب مبرا دامنش از تهمت و عیب، نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. و او کیست؟ نوای دلبری با خیش می ساخت، قمار عاشقی با خیش می باخت، ولی زانجا که حکم خوب روییست، ز پرده خوب رو در تنگ خوییست. نکوروتاب مستوری ندارد، به بندی در زروزن سر برارد، جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده. من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم، همان بهتر که هم در عشق پیچیم، که بی این گفتگو هیچیم هیچیم. ایرانیان با تأمل در این ابیات زیبای جامی، دامنه و قافله سخن رو با کاروان حکمت پی می‌گیرد. در خبر است که ختم رسول سرور کائنات و فخر هستی محمد مصطفی صلوات الله علیه فرمود که در جمع روزی نشسته بود، سائلی درخواست حاجت کرد. رسول خدا روی سوی یاران کرد و فرمود باری جوان مردی کنید. علی علیه السلام برخاست و رفت و چون باز آمد گفت یا علی بر تو چه رفت؟ گفت یک دینار و 5 درهم و قرصی نان آوردم. رسول فرمود حکمت این کار چیست؟ گفت چون سائل درخواست کرد، به دلم گذشت که او را قرص نانی دهم. باز در دلم آمد که نه، 5 درهم هم افزون کنم. و لختی دیگر باز به خاطرم آمد که 1 دینار دیگر هم زیادت کنم. و اکنون روا نداشتم که آنچه به خاطرم گذشت و بر دلم فراز آمد نکنم، هم قرص نان و هم دینار و هم درهم رو پیشکش او می کنم. و آنجا بود که رسول خدا صلوات الله علیه فرمود که لا فتا الا علی، یعنی جوان مردی نیست جز علی علیه السلام. مصطفی پرسید روزی از علی که ای مسلم گشته بر تو پردلی، گر تو را روزی رسد مردی بدی، از کمال ابلهی و بی خودی. گفت او را من کنم نیکی عوض، ور بدی را بد کنم باشد غرض. این سخن رو به خاطر بسپرید از جلوه های دیگر جوان مردی مولا علی تا با سر سخن شوید. کاروانیان درودها نثارتان باد. با حکمت‌های بزرگان همراه شما هستیم و این پرتوهای نورانی رو برای ساختن زندگی خود شکوفا و بالنده بر سطح می نشانیم. باری حضرت رسول از حضرت علی پرسید که اگر یک همچین انسان بدی و بدسگالی و بدندیشی نزد تو آمد، چگونه با او رفتار خواهی کرد؟ گفت او را من کنم نیکی عوض، ور بدی را بد کنم باشد غرض. زان که او بد بود از وی بد رسید، من چون نیکم نیکیم آید پدید. مصطفی فرمود اگر آن مرد بد در بدی افزایدد ای باخرد. گفت اگر باز بر بدی اضافه کنه افزون کنه. حضرت علی فرمود گفت من نیکی بدو افزایمش، هر زمان لطفی دیگر بنمایمش. باز از او پرسید آن دم مصطفی که ای وجودت جملگی لطف و صفا، هر نفس گر در بدی افزون کند، تا مگر جان و دلت را خون کند. پاسخ حضرت علی این اسوه جوان مردان عالم گفت اگر صد نوبتم بد می کند، در حقیقت دان که بر خود می کند. در مقابل من همی نیکی کنم، ذره ای از خاطر او نشکنم. و اما نتیجه شورانگیز این کلام رو از زبان رسول خدا بشنوید که فرمود: لاجرم فرمود آن صاحب دلی، در حدیثش لا فتا الا علی. پس فتوت جمله نیکی کردن است، یار خود را راحتی آوردن است.
ضمن قبولی طاعات و عبادت همه شما مؤمنین نمازگزار، با هم بشنویم برنامه زنده در قلمرو فرهنگ رو.
من فاطمه حقیقت ناصری هستم. چند ماهی که وارد دنیای بیکران پرسش ها شدم، پرسش هایی بدون مرز اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم در این سفر همراه من باشید، سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگه شما هم مثل من تو ذهنتون دنیایی از سوال ها و پرسش های بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید.
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
روزی که او آمد جهان رسم دیگر یافت، آفاق نو شد، عاشقی سامان و سر یافت. روزی که او آمد همه یک روح بودند، چون چوب نی که از ابر دل برگ و ثمر یافت. روزی که او آمد وطن یک بار جوشید، چون رود که از یک چشمه عمر معتبر یافت.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. در همین ابتدای برنامه در قلمرو فرهنگ عرض می کنم که یک پرسش رو برای شما در نظر گرفتیم با این مضمون: زمانی که شنیدید ماهواره امید به همت و تلاش جوانان متخصص ایرانی با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت، چه احساسی داشتید؟ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. امروز هم با بخش‌های متنوعی در کنار شما هستیم که اگر تا هلوش ساعت 13:30 در کنار ما باشید، حتما شنونده این بخش‌ها خواهید بود. اولین بخش از برنامه امروز در قلمرو فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم با نام برگی از تاریخ، به روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری و همچنین شنوندگان محترم در قلمرو فرهنگ. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
درود بر شما. آماده هستیم که مناسبت‌های تاریخی امروز رو از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. اولین مناسبت تاریخی در واقع در سال 1289، سال در واقع 14 بهمن 1289، قتل مرتضی خان ثنی‌الدوله، اولین رئیس مجلس شورا هستش که توسط دو کارگر روس به قتل رسید و اونها با رفتن به سفارت از مجازات در واقع نجات پیدا کردن، هرچند که اگر دستگیر هم می‌شدن در واقع با توجه به اینکه کاپیتولاسیون در اون موقع بر ایران حکم فرما بود، اونها مجازات نمی‌شدن و مجازاتشون به دولتشون سپرده می‌شد. مرتضی خان ثنی‌الدوله از کسانی است که از خانواده هدایت هستش، که برادر دیگرش مخبر سلطنه هدایت هست، اینها در واقع به عنوان خانواده هم سیاستمدار و هم اهل علم و ادب شناخته می شدن و مرتضی خان با توجه به نقشی که در تأسیس چند کارخانه از جمله کارخانه قند کهریزک داشت، به عنوان پدر صنعت در ایران هم شناخته میشه و در دوره‌ای هم که پس از انقلاب مشروطه به عنوان اولین رئیس مجلس شورای ملی برگزیده شد، جزء در واقع رجال خوشنام و نیکنام ایرانی بود که سعی کرد در اون فضای پس از در واقع انقلاب مشروطه که التهابات فراوان داشت در مقابل موجها بایسته و نهایت وقتی نتونست اون چیز وظیفه خودش رو که در واقع به عنوان رئیس مجلس اداره کنه، جناح‌های مختلف درون مجلس رو استعفا داد و احتشام السلطنه جایگزین او شد. دومین مناسبت تاریخی در سال 1334، 14 بهمن 1334، بازگشت سید مجتبی نواب صفوی از سفر به چند کشور عربی از جمله در واقع اردن و که اون هنوز مثلا فلسطین اشغالی بخش‌هایش جزء خاک اردن بود، مصر، عراق و چند کشور دیگه، که در اون سفر سید مجتبی نواب صفوی برای شرکت در کنفرانس اسلامی به این سفر رفته بود و یاسر عرفات بعدها در مصاحبه‌ای گفتش که من تحت تأثیر مجتبی نواب صفوی که به مصر اومده بود قرار گرفتم که من برای تحصیل به مصر اومده بودم و او وقتی فهمید من فلسطینی هستم گفتش که تو به جای اینکه در قاهره باشی بایستی در سرزمینت با دشمن اشغالگرت مبارزه کنی. و حتی نواب صفوی چنان جسارت و شجاعتی از این در این سفر از خودش نشون داد که مرز رو رد کرد و حتی پا به بخش فلسطین اشغالی گذاشت که با و در اونجا حتی نماز خوند. در واقع میشه گفت که نواب صفوی با این سفرش در جهان اسلام بسیار نامدار شد و بسیاری از روزنامه‌های معروف اون زمان با اون مصاحبه کردن و حتی سفارت ایران در قاهره و عمان گزارش‌های متعددی درباره این سفر به وزارت امور خارجه در تهران فرستاد. مناسبه تاریخی دیگر که مربوط هست به سال 1357، واکنش شاپور بختیار به عنوان آخرین نخست وزیر سلطنت پهلوی به سخن امام در بهشت زهرا است که فرمودن من دولت تعیین میکنم، من توی دهن این دولت میزنم. این در واقع واکنش نشون داد و گفتش که آیت الله خمینی میتونه به قم بره و تشکیلاتی مثل واتیکان رو ایجاد کنه ولی من همچنان دولت قانونی هستم. و در همین روز استعفای جواد شهرستانی شهردار تهران از این سمت که به امام خمینی تقدیم کرد نشون داد اون دولتی که ناپایداره در واقع دولت بختیاره، چون کارگزاران حکومت یکی یکی در حال استعفا یا خروج از کشور بودن و در واقع دولت بختیار یک دولتی بود که در سیر حوادث نشون میداد چندان نمیتونه پایدار و برقرار باشه.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون در مورد مناسبت‌های تاریخی امروز در برنامه زنده در قلمرو فرهنگ. با شما خداحافظی می‌کنم جناب مختاری اصفهانی.
خدا نگهدار. روزتون
بخیر. خداحافظ.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی‌ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام می‌کنند. فکر می‌کنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون می‌ده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.
ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی ویژه با آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در مورد مصاحبه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با خبرنگاران داخلی و خارجی در زمان اقامت امام رحمت الله علیه در نجف. در اردیبهشت سال 1357 جورج خبرنگار فرانسوی به دیدار ایشان رفت و در روز چهارم اردیبهشت در یک مصاحبه جمعی پیرامون مسائل سیاسی اجتماعی ایران با ایشون گفتگو کردند. این گفتگو که به گفته جورج اولی مصاحبه حضرت امام با خبرنگاران و رسانه‌های خارجی بود، بازتاب بسیار گسترده‌ای در سراسر جهان داشت. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر محمد حسین ریاحی، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، در بخش گفتگوی ویژه. آقای دکتر ریاحی، سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان عزیز و فرهیخته، در خدمتتون هستم.
متشکرم. قرار هست که صحبت بکنیم درباره مصاحبه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با خبرنگاران داخلی و خارجی و تأثیری که این جریان تاریخی در جهان گذاشته.
ببینید، یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی و این حرکتی که تحت عنوان نهضت اسلامی ایران شروع شد این بود که برخی تصورشون این بود که ما دنبال یک در حقیقت بازگشت به فضاهایی هستیم که این فضاها محدودیت بیاره و دور از اون تحولات ارزنده صنعتی و فرهنگی در جهان باشیم.
بله،
وقتی که فضای گفتگوی امام رحمت الله علیه رو با رسانه های خارجی، خصوصا خبرنگاران تیزبین می‌بینیم، اونها متوجه این نکته شدن که نه، این انقلاب، این حرکت و این نهضت در واقع یک سیر صعودی میتونه داشته باشه برای تعالی فرهنگی، برای رسیدن انسان به کمالاتی که در کنار تکنولوژی، در کنار صنعت، در کنار پیشرفت‌های روزمره بتواند مکملی باشه برای اصلاح جامعه، برای ایجاد یک فضای معنوی در کنار اون فضای مادی. و در واقع اینها به این نکته رسیدن که امام برخلاف تبلیغاتی که در گذشته شده بود روی این نهضت، یک حرکت بزرگ و پویا رو دنبال هستن که ایجاد کنن یک اصلاحاتی که بتواند این اصلاحات برای جوامع بشری، نه تنها ایران، یک گونه ارزشمند و مفید و قابل اعتنا باشه.
بله، انعکاس این خبر و همینطور مصاحبه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با خبرنگاران داخلی و خارجی چگونه بوده؟ میخوایم بدونیم که واکنش اونها چطور بوده و چه عکس العملی انجام دادند؟
بله، اونها متوجه این مسئله شدند که ایران دنبال یک تحولی است.
بله.
دنبال یک در حقیقت شکوفایی است که در این مسیر، این مسیری که امام تبیین میکنند، اگر در این مسیر پیش بره قطعا نتایج ارزشمندی به بار میاره و اونها به این موضوع متوجه شدن یا این موضوع رو متوجه شدن که نه، امام نظرات فوق‌العاده‌ای دارن.
بله.
که این نظرات میتونه در جوامع ایران، در جامعه ایران و در جوامع اسلامی تاثیرگذار باشه و حتی به کمک غرب بحران زده از نظر اخلاقی هم بشتابد و متوجه شدن که ما یک آرمانهایی رو پیگیری میکنیم که در بطن اون استقلال، آزادی و رسیدن به آرمانهای مطلوبی قرار داره.
بله، نکته اگر باقی مانده بفرمایید. زمینی که کتاب هم معرفی کنید برای مخاطبانی که علاقمند هستن به این حوزه.
بله، ما میتونیم وقتی که تحلیل هایی که در راستای این انقلاب و این حرکت شده رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
و میشه من بگم آثاری مثل نهضت روحانیت ایران یا نهضت روحانیون ایران از مرحوم علی دوانی بعضی از این مطالب رو منعکس کرده و یک اثر ارزشمند و قابل توجه.
درود بر شما، متشکرم جناب دکتر ریاحی از توضیحات خوبتون در این بخش. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و مستدام باشید. خدا یار و نگهدارتون.
خب، با توجه به اینکه امروز روز ملی فناوری فضایی هست، ما این پرسش رو طرح کردیم برای شما شنوندگان عزیز که به ما بگید زمانی که شنیدید ماهواره امید به همت و تلاش جوانان متخصص ایرانی با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت چه احساسی داشتید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 هست با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. تا ثانیه‌های دیگر گفتگو خواهم کرد در بخش گفتگوی روز با آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل شتاب دهنده امید فضا و مدیر سابق پروژه ماهواره امید. خدمتتون عرض می‌کنم که روز ملی فناوری فضایی روزیه که ایران با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره امید در 14 بهمن سال 1387 به کشورهای دارای توانایی پرتاب ماهواره پیوست. پس از این ایران هر سال در این روز سالگرد پرتاب این ماهواره رو جشن میگیره که این جشن با رونمایی و پرتاب محموله های مختلف همراهه. توضیحات بیشتر میشنویم از زبان آقای دکتر حسین شهرابی. آقای دکتر شهرابی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون و تبریکم عرض میکنم هم این روز فناوری فضایی رو و هم پیشاپیش تولد حضرت زهرا سلام الله علیها رو.
درود بر شما. جناب دکتر شهرابی، من هم این روز رو خدمت شما و همکاران خوبتون تبریک عرض میکنم و خدا قوت میگیم به شما.
خیلی ممنون.
زنده باشید. آقای دکتر شهرابی، از قرار گرفتن ماهواره امید در مدار زمین صحبت کنید و اهمیت این گونه اقدامات بفرمایید. خواهش میکنم.
خب حقیقتش این اتفاقی که توی کشور افتاد، من اگه بخوام الان این درجه اهمیتش رو یه مقدار قریب به ذهن کنم، به نظرم شاید این خاطره رو بتونم ذکر کنم که تقریبا ما 3 سال قبلش خب یک ماهواره سینا رو به صورت مشترک با کشور روسیه در واقع به پرتاب رسوندیم، اگرچه طراحیش بین تیم ایرانی و تیم روسیه مشترک بود اما تمام بحث‌های ساخت و تست و پرتاب با روسیه بود. خب اون سال 3 سال پیش که در واقع این پرتاب از خاک روسیه انجام شد، من تو اون پرتاب بودم و وقتی این موشک از زمین جدا شد تو ذهن خودم اومد که میشه یک روزی کشور ما خودش به این قابلیت برسه و این کار رو انجام بده. واقعا اون موقع خودم تو ذهنم خیلی این قضیه دور بود و فکر نمی‌کردم که ما واقعا 3 سال بعد بتونیم خودمون رو پرتاب کنیم، اینقدر قضیه بزرگ بود. و موقع که اون تاریخ پرتاب انجام شد من یادمه که خیلی از دانشمندان کشورهای مختلف و حتی دانشمندان روسی گفتن ما به احترام دانشمندان ایرانی کلاهمون از سر بر می‌داریم، اینقدر این اتفاق بزرگ بود. و من تقریبا تو جلساتی که بعدها جاهای مختلف شرکت می‌کردم و بازخوردار می‌دیدم، واقعا از راننده تاکسی بگیر که من اینکه میگم قشنگ همه بود من در خود میگم تا استاد دانشگاه به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودن. و یکی از اساتید دانشگاه شهید به من گفت به نظرم در طول تاریخ ایران هیچ حادثه بزرگ فناورانه‌ای به اندازه این حادثه برای ما رخ نداده بود تا الان.
بله جناب دکتر شهرابی، یه پرسشی که الان به ذهنم رسید اینه که برای ساخت و تهیه ماهواره امید چندین نفر نقش داشتن یا چندین شرکت، چندین ارگان؟
بله ببینید ما تو اون مقطعی که در واقع این کار انجام میدادیم حتی یک شرکت توی کشور نبود که در واقع خاص فضایی کار کرده باشه. و من یادمه که ما مناقصات رو که می‌خواستیم برگزار کنیم عملا کسی نبود که بخوام بینش مناقصه برگزار کنیم. من یادم یکی از شرکت‌ها به من زنگ زد و گفت من اصلا کار فضایی نکردم، من اصلا کردم آقا شما نگران نباش، ما با هم می‌ریم جلو ان شاءالله کمک می‌کنیم. یادمه که یک سال از پروژه گذشته بود و برخی از مدیران تیم پروژه رو در واقع جلسه تشکیل دادن و ابراز نگرانی کردن که آقا این پروژه ماهواره امید داره میره جلو، هیچ مشاور خارجی نداره و ممکنه شما اینو به نتیجه نرسونید. اینا اتفاقاتی بود که اون موقع واقعا خب رقم می‌خورد. ولی الحمدلله حتی این یادم که موقعی که می‌خواستن تصمیم بگیرن برای پرتاب، گزینه موازی با ماهواره امید یه ماهواره‌ای بود که خرید خارج شده بود و گفته بودن اینو ما داشته باشیم رزرو، اگر احیانا لازم شد ما این ماهواره رو روی موشک بذاریم. چون به هر حال خود موشک ایرانی بود، خب ماهواره هم ایرانی بود، دوست داشتن که این اتفاقا یه جوری بشه که در واقع حالا هم‌افزایی منفی رو هم دیگه نداشته باشه. اما به هر حال جلسه تصمیم گیری شد که آقا ماهواره هم ایرانی باشه، پرتابگر که ایرانی هست ماهواره هم ایرانی باشه. و الحمدلله شکر خدا پروژه در ماکسیموم معیار موفقیت موفق شد و الان توی کشور دوستانی که دارن کار فضایی میکنن در واقع هر اتفاقی که میفته و هر محصولی که نیاز دارن میدونن که حداقل یکی دو تا شرکت الان میتونه براشون کار انجام بده. و اگر بخوام آماری به شما بگم، خب اون مقطع که مثلا فرض کنه که ما هیچ شرکتی نداشتیم که بهش کار فضایی ارجاع بدیم، الان حداقل من فکر میکنم تو حوزه ماهواره و هم تو حوزه موشک حامل حداقل ما نزدیک 15 تا 30 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم.
بله
در واقع میتونن تو این قضیه کار کنن.
برای امروز برنامه خاصی در نظر گرفتید که امروز روز شماست دیگه؟ در واقع
سازمان فضایی یه برنامه‌ای رو داره برای بعد از ظهر که حالا اونجا داره برگزار میشه، اما خب ما به عنوان در واقع بخشی از شتاب دهنده امید فضا ان شاءالله یه برنامه‌ای از فردا در نظر گرفتیم که همزمان در واقع با این فعالان این حوزه مراسمی رو داریم که دور همی هستش که میشه به صورت وبیناری با رعایت شیوه‌نامه‌ها اجرا میشه.
بله آینده صنعت فضا در کشور رو چگونه ارزیابی میکنید جناب دکتر شهرابی؟
خیلی سوال خوبیه. ببینید یه اتفاقاتی داره تو این سالهای اخیر تو دنیا رخ میده که باید بهش توجه بکنم. اتفاقات اینه که توی صنعت فضا داره بخش خصوصی میاد جای بخش دولتی ایفا نقش جدی میکنه و خب برای همین هم هستش که الان حوزه های جدیدی مثل منظومه های ماهواره‌ای مطرح شده که دنبال این هستن که اینترنت رو به کمک زیرساخت‌های ماهواره‌ای در واقع به دست مردم برسونن. خب اگر این اتفاق رخ بده یعنی اینکه شما دیگه محدودیت مکان و زمان برای ارتباطات اینترنت ندارید. الان می‌دونید که ما غالبا اینترنت رو تو مناطق شهری داریم، حتی مناطق روستایی هم ارتباطات خوبی نداریم، تو مناطق دورافتاده و جنگل و اینا که دیگه این ارتباطات وجود نداره. ارتباطات سنتی که بوده از ماهواره میگرفتن از ماهوارهای زمین آهنگ بوده که اونها بسیار گرون هستن و قابل صرفه نیستش. اما این تو سالهای اخیر بخش خصوصی اومده وسط، ماهوارهای کوچیک، ماهوارهای ارزون پرتعداد تو مدارهای نزدیک زمین در واقع طرحهای جدید داره مطرح میشه که خب این برای کشورهای فرصت طلاییه. یعنی ما الان برای پرتو ماهواره تو مدارهای نزدیک زمین، ساخت ماهوارهای کوچیک دستمون به شدت پره و از اون طرف هم از نظر